سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد خروج قوای این کشور تا پایان امسال از افغانستان و استقبال طالبان از آن. حکومت افغانستان چی میگوید؟ جزئیات موضوع را خواهیم داشت. بیانات صدراعظم هند در رابطه با همکاری ها در پروسه صلح افغانستان و موضوعات دیگر. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور امریکا می گوید تا پایان سال جاری میلادی تمام عساکر امریکایی را از افغانستان خارج می کند. صدراعظم هند می گوید صلحی که برای مردم افغانستان قابل قبول باشد برای هند هم قابل قبول است. وضعیت ناگوار قره‌باغ، وضعیت ناگورنو قره‌باغ، منطقه مورد نزاع بین ارمنستان و آذربایجان، امروز متشنج‌تر شده. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌خواهد تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی به کشورشان برگرداند. ترامپ شام دیروز 7 اکتبر در این مورد در توییتر خود نوشت. چند ساعت پیش از این اظهارات آقای ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 سرباز کاهش داده خواهد شد. طالبان از این تویت رئیس جمهور ترامپ استقبال کرده و در اعلامیه‌ای گفتند که این اقدام یک گام مهم در عملی کردن موافقت صلح بین آمریکا و طالبان می باشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. صدراعظم هند نریندر مودی می گوید صلحی را که از سوی افغانها مورد قبول قرار بگیرد برای هند هم قابل قبول است. آقای مودی امروز در ملاقات با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله در دهلی جدید در این مورد سخن گفت. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دهلی جدید آمده که مودی به عبدالله تعهد نمود که کشورش از صلح و ثبات دائمی در افغانستان حمایت میکند. آقای مودی افزود که با تامین صلح در افغانستان فعالیت‌های تروریستی کمتر میشود. در یک حادثه ترافیکی در ولایت بلخ 4 نفر کشته شدند. پلیس ترافیک بلخ میگوید در این حادثه که امروز صبح در ولسوالی خلم در شارای کابل مزار شریف رخ داد، 2 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید قربانیان حادثه همه در یک موتر سلاچه سفر میکردند که این موتر به خاطر سرعت زیاد از کنترل خارج شد و با یک تریلر و یک زرنج برخورد کرد. مقامات ولایت تخار میگویند در عملیات قوای افغان مناطق اطراف شهر طالقان مرکز این ولایت از حضور طالبان پاک شده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی تخار گفته است که در این عملیات که از سوی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان محمد یاسین زیا و معین امنیتی وزارت داخله عبدالصبور قانی رهبری می شود، 20 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شده و ده ها قریه از حضور طالبان پاک شده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وضعیت در ناگورنو قره‌باغ، منطقه مورد نزاع بین آذربایجان و ارمنستان، امروز متشنج‌تر شده. یک روز پیش از این بین دو طرف برخوردهای سنگین رخ داد. این در حال است که تلاش‌ها برای ایجاد آتش‌بس بین ارمنستان و آذربایجان با سرعت دوام دارند. وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید نیروهای ارمنی در ناگورنو قره‌باغ که از سوی یریوان حمایت می‌شوند، امروز صبح حملات قوای آذری را به عقب زدند. آذربایجان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. رئیس جمهور ارمنستان آرمین سرکیسیان رئیس اداره خدمات امنیتی این کشور را از وظیفه برکنار کرد. این تصمیم در یک زمان گرفته می شود که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان به خاطر منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ دوام دارد. رئیس جمهور سرکیسیان در فرمان برکناری رئیس اداره خدمات امنیتی این کشور که امروز 8 اکتبر امضا کرد گفته است این اقدام به خواست صدر اعظم نیکول پاشینیان صورت گرفته، ولی در مورد آن توضیحات نداده است. بانک جهانی میگوید آن ده کشورهای اروپایی و آسیای میانه که اقتصاد آنها در حال رشد است از سال 2008 به این سو به بدترین بحران اقتصادی روبرو میباشند. بانک جهانی که مرکز آن در واشنگتن دی سی می باشد در گزارش تازه خود در مورد این منطقه که دیروز 7 اکتبر نشر شد نوشته است، پیش از آن که این کشورها در سال 2021 رشد اقتصادی بین 1.1 تا 3.3 را تجربه کنند، شاهد یک نزول اقتصادی 4.4% خواهند بود. معاون بانک جهانی در امور اروپا و آسیای میانه آنا بیرد در یک اعلامیه گفته است که در شرایط حساس کنونی کشورهای اروپایی و آسیای میانه باید با در نظر داشت حالات اخیر بعد از بحران کرونا برای یک برنامه دوامدار رشد اقتصادی آمادگی بگیرند. و همزمان با اینکه بعضی از کشورهای اروپایی در مورد سرایت مرض کووید 19 اظهار نگرانی میکنند، جمهوری چک 5335 مورد نو مثبت ویروس کرونا را در 24 ساعت درج کرده است. جرمنی هم خبر داده است که در این کشور بیش از 4000 مورد مثبت در 24 ساعت ثبت شده است. بر اساس ارقام نشر شده توسط پوهنتون جان هاپکینز، تعداد مجموعی مبتلا شدگان ویروس کرونا در جهان به 36 میلیون نفر رسیده و تعداد تلفات آن از 1,055,000 نفر گذشته است. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج قوای این کشور تا پایان امسال از افغانستان و استقبال طالبان از آن، حکومت افغانستان چی میگوید؟
طبعا پر وضعیت به اغیز ولری خو هم نه لکه څومره شي خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
از بیانات صدر اعظم هند در رابطه با همکاری های کشورش در پروسه که از سال افغانستان هم می شنوید. حزب اسلامی که به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید آماده کمک در جنگ نگورنو قره‌باغ با آذربایجان است.
ملت افغانستان، دولت افغانستان از موضع بسک آذربایجان و حزب اسلامی همچنان حمایت می کند، اما ارسال قوای انسانی و آذربایجان حداقل تا به امروز مطرح بس کرد.
از صبغت الله کودک افغان که برنده رقابت های جهانی ریاضی شد هم می شنوید.
بسیار خوشحال شدم که بیرق افغانستان و کشور کامبوجا بلند کردیم بین 40 کشور.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید، بانک جهانی همزمان با شیوع کرونا افزایش ناداری شدید در جهان را هشدار داده است. برنامه هفته‌وار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور آمریکا گفته که باید اساکر آمریکایی باقی مانده در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به کشور خود برگردند. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته که زنان و مردان شجاعی آمریکایی باقی مانده در افغانستان باید تا جشن کریسمس به خانه برگردند. با اینکه این اقدام پیش از موعد است که برای خروج نیروهای آمریکایی اعلام شده بود، ولی شورای امنیت ملی افغانستان خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا جشن کریسمس غیر قابل نگرانی خوانده. آرش همایون جزئیات دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که وی میخواهد تا اساکر باقی مانده آمریکایی در افغانستان تا ختم سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. این اقدام سریعتر از موعد است که قبلا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده بود. دونالد ترامپ شام دیروز از طریق توییتر نوشت که تعداد اندک زنان و مردان شجاع آمریکایی که در افغانستان باقی مانده و مصروف خدمتند باید تا جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند. کریسمس یا عید میلاد مسیح هم از حالا به تاریخ 25 دسامبر تجلیل می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در عکس العمل به این اظهارات دونالد ترامپ گفته که خروج همه نیروهای آمریکایی تا جشن کریسمس قابل نگرانی نیست. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید
بیگمان بر وضعیت تاثیر خواهد داشت، اما نه آنچنان که مردم فکر میکنند، زیرا در حال حاضر پیشبرد تمام مسئولیت های امنیتی و جنگ و تامین امنیت کشور و مردم بر دوش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است.
طالبان در یک اعلامیه اعلام اخیر دونالد ترامپ را در مورد خروج نیروها از افغانستان تا پایان سال جاری در عملی ساختن توافقنامه 29 فوریه این گروه با آمریکا یک گام مثبت خواندند. درست چند ساعت قبل از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته بود که تعداد عساکر آمریکایی باقی مانده در افغانستان تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش خواهد یافت. رابرت اوبراین دیروز در جریان سخنرانی در پوهنتون نوادا در لاس وگاس همچنان گفت زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان بیش از 10000 تن بود که امروز شمار آنها به 5000 تن کاهش یافته و افزود که تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش می‌یابد. اعلام خروج همه عساکر آمریکایی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا کریسمس سال جاری درست 4 هفته قبل از تدبیر انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور صورت گرفته. یکی از وعده‌های آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ختم جنگ‌های طولانی آمریکا و بازگشت نیروهای این کشور به خانه‌هایشان بوده. اما شماری از کارشناسان اعلام اخیر رئیس جمهور آمریکا را در مورد خروج عساکر از افغانستان با سفر اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قطر و گفتگوهای وی با مقامات آمریکایی به ارتباط ندانستند. می‌گویند موعد تعیین شده الا کریسمس برای خروج نیروها از افغانستان چندان عملی به نظر نمی‌رسد. نصرالله استانک استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل بین المللی می گوید
باور من است که اظهارات آقای ترامپ معمولا ثابت نبوده، اما این صلاحیت داره ترامپ با اون مکانیزم هایی که قوانین امریکا پیش بینی میکنه که در هر مدتی خواسته و قوای خود از افغانستان بکشم و متاسفانه قراردادهایی را که امریکا با دیگر دول میکنه به عنوان یک کبر قدرت معمولا قلدوری کرده و او را بسیار زیاد رعایت نمیکنه. بران دیده میشه که اظهارات ترامپ علیه توافقات است که با طالبان دارم، اما به هر صورت تا کریسمس از نظر عملی زمان بسیار کم هست، ممکن نخواهد بود که
به اساس توافقنامه‌ای که 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، واشنگتن خروج کامل نیروهای آمریکایی را تا نیمه سال 2021 میلادی از افغانستان تعهد کرده، مشروط بر آن که طالبان نیز به تعهداتشان در این توافقنامه پابند بمانند. کاهش خشونت‌ها در افغانستان و آغاز گفتگوهای بین افغان‌ها بخش‌های اساسی این توافقنامه است. بان که از مدت حدود یک ماه به این سو گفتگوهای بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، اما تا هنوز هم هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان روی دستورالعمل کاری این گفتگوها به توافق نرسیدند و طوری که به نظر می رسد خشونت ها نیز در افغانستان کاهش نیافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هر دو هیئت مذاکره کننده، یعنی هیئت حکومت افغانستان و طالبان، در ادامه گفتگوها امیدوار و خوشبین بودم. میگن که مذاکرات صلح زمانگیر است و صبر و شکیبایی زیاد میطلبه. همزمان بر اساس گزارش ها از قطر، تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه بیش از یک هفته میشه که با هم ندیدن و موارد اختلافی پابرجاست. در این حال تحلیلگرا یک افغان به این عقیده هستند که مشکل پروسه صلح افغانستان موجودیت اختلافات میان دیدگاه‌ها، خواست‌ها و اولویت‌های متفاوت در گفتگوهاست که طالبان واداشته تا فشارها بالای حکومت افغانستان افزایش بدن. مقیم نایب جزئیات دارد.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نزدیک به یک ماه پیش روند گفتگوهای صلح در قطر را رسما افتتاح کرد، اما تا حال اختلاف ها در مورد ساختن چارچوب به هدف آغاز مذاکرات صلح افغانستان حل نشده. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر درباره موارد اختلافی جزئیات نمیدن. اما آنچه به رسانه ها درس کرده از اختلاف نظر در مورد پیشبرد گفتگوها و فیصله های آن بر اساس اصول فقه حنفی و همچنان اساس قرار دادن توافق طالبان با امریکا در گفتگوها حکایت می کنند. با این وصف برخی از اعضای هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان هر دو به ادامه این گفتگوها خوشبینند. حبیب سرابی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان یکی از آنان است.
ما نمیتونیم بگوییم که گفتگوهای صلح به بنبست رسیده، تماس ها جریان داره و معلوم دار که گفتگو و مذاکره همیشه زمانگیر است و میتونه مدت های زیاد را در بر بگیره. وقتی که موضوع یا گفتگو کم به دروازا کشته میشه، معنای از این نیست که به بنبست برخورده باشه.
او افزود که تلاش برای به ثمر رساندن گفتگوها ادامه دارد. همزمان محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی گفت مذاکرات نشیب و فرازهای دارد. او گفت که آنها امیدوارند در نهایت تفاهم صورت بگیرد. او افزود پیام ما این است که نباید ناامید باشیم و نه هم این که نباید فکر کنیم که همه مشکلات در مدت کوتاه و بزودی حل و فصل می شود. او در ادامه گفت تجربه این است که هرچند مسائل پیچیده تر باشد، ولی در نهایت یک رای حل خواهد داشت. نادر نادری سخنگوی هیئت دولت افغانستان به تازگی به خبرنگاران در دوحه گفت که پس از نهایی شدن طرز العمل مذاکرات به زودی در مورد کاهش خشونت ها و آتش بس گفتگو می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم از طالبان خواست که راه گفتگو را با جدیت در پیش گیرند و به گفته او از آتش بس نترسند. رئیس جمهور غنی هم این سخنان را روز سه شنبه در مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه دوحه پایتخت قطر گفت. با وصف این درخواست ها طالبان تا کنون از برقراری آتش بس سراسری خودداری کردند. از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان هم چندان کاسته نشدند. عارف سحر استاد پانتون و محقق در رشته امنیت بین الملل و تروریسم در لندن است. او میگوید که دولت ایالات متحده با پروسه صلح افغانستان به عنوان دستاویز انتخاباتی میبیند.
ایالات متحده ای آمریکا بارها تلاش کرده که زمینه را برای خروج نیروهایش از افغانستان قبل از برگزاری انتخابات ایالات متحده آمریکا در ماه بعدی فراهم بکند.
او افزود که طالبان از این فرصت استفاده کرده و فشار بر حکومت افغانستان را افزایش دادند تا به گفته او بتوانند در چانه‌زنی ها امتیاز بیشتر به دست آورند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. نریندر مودی صدر اعظم هند امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از همکاری کشورش در پروسه صلح افغانستان اطمینان داد. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی را از دیلیگه جدید در خط تلفن با خود داریم که جزئیات بیشتر موضوع را داره، البته جزئیات تازه موضوع را داره. فیروزه جان سلام و عصر شما خوش، بفرمایین تازه ترین جزئیات بدین.
تشکر زغمه جان. دقایق پیش رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله در انستیتوت مطالعات تحلیلی و دفاعی هند سخنرانی داشتند. در این سخنرانی در جواب سوالهای رادیو آزادی گفتند که اینا همکاری از شهرهای همسایه هستند و رقابتهایشان به جا بگذارن و با در صلح افغانستان همکاری بکنن، کمک بکنن. همچنان آقای عبدالله اشاره داشت به مسائلی که در دوحه میان حکومت افغانستان و طالبان میان جریان داره، گفتگوها به او اشاره کرد و گفت که ما خواهان صلح هستیم که دوامدار باشه، قابل قبول تمام افغانها باشه و از تمام کشورهای همسایه خواستار از ایشان که بالای طالبان فشار وارد کنند تا در افغانستان به خشونت پایان دهد.
با تشکر از شما فیروزه عزیزی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از هند از طریق تلفن به ما در مورد دیدارهای امروزی آقای عبدالله با مقامات هندی معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار گفته که در جنگ ناگورنو قره‌باغ آماده هر گونه کمک با آذربایجان است. یک عضو شورای اجرایی حزب موضوع فرستادن جنگجوها به جنگ ناگورنو قره‌باغ رد کرد. رادیوی عامه ارمنستان دیروز گزارش داد که گلبدین حکمتیار بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که در جنگ آذربایجان و ارمنستان به حمایت آذربایجان جنگجو می فرسته. ولی امین کریم یک عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار این موضوع را رد کرده. جنگ بین ارمنستان و آذربایجان روی منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ و تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد که تا به حال 300 تن در جنگ کشته شدند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یک بار دیگر در جنگ ناگورنوی قره‌باغ از آذربایجان پشتیبانی کرد، اما گزارش ها در پیوند به فرستادن جنگجو به آذربایجان را رد کرد. امین کریم عضو شورای اجرایی حزب اسلامی بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر از آنان خواسته شود آماده هستند که به آذربایجان کمک مالی و انسانی کنند.
ملت افغانستان، دولت افغانستان از موضع برحق آذربایجان و حزب اسلامی همچنان حمایت میکنند با حمایت از قوانین بین المللی، اما ارسال قوای انسانی و آذربایجان حداقل تا به امروز مطرح بس قرار. نه تنها ما بلکه همه ملت افغانستان از موضع برحق آذربایجان به هر نوش که باشه حاضر به کمک و فداکاری خواهد بود.
افراد مسلح گلبدین حکمتیار در دهه 90 هم در حمایت از آذربایجان در منطقه ناگورنوی قره‌باغ جنگیدند و آقای حکمتیار هفته گذشته از این خاطرش با افتخار یاد کرد. گفته می شود که در آن زمان حدود 5000 شهروند افغانستان درگیر این جنگ شده بودند و نزدیک به 70 تنشان کشته شدند. وهران پوگاسیون سخنگوی گروه مسلح جدای طلبان قره‌باغ به رادیو عامه ارمنستان گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی آنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به توافق رسیدند که یک بار دیگر به جنگ ناگورنوی قره‌باغ جنگجو بفرستد. و ادعا کرده که معلومات استخباراتی آنان نشان می‌دهد که این جنگجویان تا چند روز دیگر به آذربایجان خواهند رسید. حکومت افغانستان در پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنوی قره‌باغ به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد که بر اساس گزارش‌های رسمی تا به حال دست کم 300 تن در این جنگ کشته شدند. اما گفته می‌شود که تلفات این درگیری‌ها بیشتر از آمار ارائه شده است. این دو کشور یک بار دیگر در سال 1994 در این منطقه با هم درگیر شده بودند که در آن درگیری ها حدود 30,000 تن کشته شدند. کابل هم در درگیری کنونی از باکو حمایت کرده که در اعتراض به این واکنش دولت افغانستان، شورای ملی ارمنستان خواستار اخراج افغانستان از سازمان پیمان امنیت جمعی شد. مردم ناگورنوی قره‌باغ اصالتا ارمنی هستند که این منطقه در زمان حاکمیت شوروی سابق بخشی از خاک آذربایجان بود، اما پس از انپاشی شوروی درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر این منطقه آغاز شد.
قابل ذکر از شنونده عزیز که حکومت افغانستان در مورد موقف حزب اسلامی افغانستان درباره مناقشه ناگورنو قره‌باغ تا حال چیز نگفته، ولی قبلا در مسئله مشابه البته جنگیدن افغانها در سوریه در صفوف گروه لشکر فاطمیون گفته بود که مخالف هر نوع جنگ نیابتی در داخل و خارج از افغانستان است. رادیو آزادی صبغت الله یک نوجوان افغان به سطح جهانی برنده مقام اول در رقابت‌های ریاضی شد. صبغت الله 11 ساله باشنده اصلی ولایت هلمند است. او در رقابت‌های جهانی ریاضی که در کمبودیا برگزار شده بود تانست در 8 دقیقه 200 پرسش ریاضی را حل کنه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
بسیار خوشحال شدم که بیرق افغانستان و کشور کامبوجا بلند کردیم بین 40 کشور. من میخوایم دکتر قلب شم، بخاطر که به افغانستان دکتر قلب خوب نیست، میرم به کشور خارج.
صبغت الله 11 ساله کودکی که نه تنها به خود بل به کشورش نیز آرزوی بلندی دارد. او چند پیش در رقابت‌های جهانی ریاضی که در کشور کمبودیا براه انداخته شده بود شرکت کرد. رقابت‌هایی که صبغت الله پیروزان شد. به گفته صبغت الله او توانست در 8 دقیقه با 200 پرسش پاسخ دهد، آنچه که ذکاوت وی را در این مسابقات نمایان کرد. صبغت الله حیدری بر رادیو آزادی گفت که از این که برنده مقام نخست شده خوشحال است و می‌خواهد آینده افزون بر این که پزشک لایق شود به کرسی ریاست جمهوری نیز تکیه زند.
بسیار احساس خوب دارم. می‌خوام دکتر قلب شم و آینده به خاطر که به افغانستان خدمت کنم. من به افغانستان سال می‌خوام به خاطر که به سال بارمی آدم بیشتر پیشرفت می‌کنه و آینده اطفال خوب شه. اول سال میخوایم، دوم که باید بچه خودشان کوشش کنن.
این رقابت ها در میان 40 کشور و با اشتراک 4000 دانش آموز برگزار شده بود. صبغت الله حیدری پیش از این در سطح ملی نیز مسابقات ریاضی را برنده شده بود. صبغت الله حیدری دانش آموز صنف 4 مکتب ابتدایی افغان ترک در ولایت هرات است. او باشنده اصلی ولایت هلمند می باشد. محمد زیا پدر صبغت الله بدور از فرزندانش در ولایت هلمند دکان فلزکاری دارد و از همین طریق تلاش می کند تا مصارف آموزش ابتدایی 4 فرزندش را به دست آورد. آقای حیدری می گوید افغانان نباید در مسائل بیجا رقابت کنند، بل از طریق آموزش راه پیشرفت را برای فرزندانشان هموار کنند.
دولت او خزیت تقاضا نداره، منتها از تحصیلات عالیشان شاید ما زودش برآمدن نزنیم. از دولت می خواهیم که در سر اولادایی که برای افغانستان مثلا مدال میاره استعداد خاص دارن توجه خاص باید بکنن، چرا آینده افغانستان توسط از این بچهای از اطفال امروزی افغانستان جور میشه.
در رسانه‌های افغانستان نیز افزون بر مسائل داغ سیاسی روز نام صبغت الله نیز گرفته می‌شود. صبغت الله در مسابقات ریاضی که در کشور کمبودیا برگزار شده بود توانست اشتراک کنندگان کشورهای دیگر به شمول آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و هند را شکست دهد و خود پیروز میدان شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همزمان با شیوع ویروس کرونا، بانک جهانی افزایش ناداری شدید در سال جاری در جهان پیش بینی می کنه. در حالی که شیوع کرونا وضعیت اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده، عوامل دیگه هم تلاش های کاهش فقر مختل ساختن. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
بانک جهانی پیش بینی می کنه که از 2 دهه به این سو برای نخستین بار فقر و ناداری شدید در جهان در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. این بانک روز چهارشنبه گفت که شیوع کرونا با عوامل دیگر چون ادامه جنگ‌ها در جهان و تغییر اقلیم که تلاش‌های کاهش فقر را از قبل کند می‌ساخت پیوسته است. بانک جهانی پیش بینی می‌کند که شیوع کووید 19 88 میلیون دیگر از جهانیان را به 115 میلیونی که در فقر شدید به سر می‌برند خواهد افزود و با در نظر داشت شدت انقباض اقتصادی شمار مجموعی آنها تا سال 2021 به تقریبا 150 میلیون نفر خواهد رسید. کسانی که روزانه کمتر از 1.9 دلار یا 145 افغانی به حساب امروز مصرف می‌کنند، در کاتگوری فقر شدید قرار می‌گیرند و بر اساس گزارش فقر و شراکت رفاه که هر 2 سال یک بار نشر میشه، امکان داره که چنین فقر در سال جاری 9.1 تا 9.4% از نفوس جهان را شامل شود. به این معنا که جهان به سال 2017 که میزان فقر شدید آن زمان 9.2% بود، خواهد برگشت. اگر ویروس کرونا در جهان منتشر نمی شد، انتظار می رفت که میزان فقر شدید در جهان در سال جاری میلادی به 7.9% کاهش یابد. گزارش می افزاید که یک تعداد زیاد مردم در کشورهای به فقر شدید دچار خواهند شد که اکنون هم میزان بلند فقر و ناداری را دارند. گزارش پیش بینی می کند که یک شمار قابل ملاحظه مردم در تعداد از کشورهایی که درآمد متوسط دارند زیر خط فقر شدید قرار خواهند گرفت. بانک جهانی میگه که بعد از یکجا شدن شیوع کرونا با فشارهای جنگ و تغییر اقلیم، هدف پایان بخشیدن به فقر در جهان بدون اقدامات سریع، مهم و اساسی در سال 2030 تحقق نخواهد یافت و با فرارسیدن سال 2030 میزان فقر و ناداری در جهان 7% خواهد بود.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان. از همکارم سید سمی عباس با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد تمام سربازان امریکایی مستقر در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی به کشورشان برگرداند. صدر اعظم هند نریندر مودی میگوید صلح را که از سوی افغان‌ها مورد قبول قرار بگیرد برای هند هم قابل قبول است. مقامات ولایت تخار میگویند در عملیات قوای افغان مناطق اطراف شهر طالقان مرکز این ولایت از حضور طالبان پاک شده است. در یک حادثه ترافیکی در ولایت بلخ 4 نفر کشته شدند. وضعیت ناگورنو-قره‌باغ، منطقه مورد نزاع بین آذربایجان و ارمنستان، امروز متشنج‌تر شده است. یک روز پیش از این بین دو طرف برخوردهای سنگین رخ داد. رئیس جمهور ارمنستان آرمین سرکیسیان رئیس اداره خدمات امنیتی این کشور را از وظیفه برکنار کرد. و بانک جهانی میگوید آن در کشورهای اروپایی و آسیای میانه که اقتصاد آنها در حال رشد است، از سال 2008 به این سو به بدترین بحران اقتصادی روبرو می باشند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم نظیفه محبوبی با چند خبر ورزشی با شماست. موج‌های آمو امروز در بازی‌های لیگ برتر افغانستان به مسافت ده اواسین سپه برود. این بازی‌ها ساعت 6:30 به وقت کابل آغاز می‌شود. فیروز مشعوف، سخنگو و مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید در ادامه این رقابت‌ها فردا مرحله نخست این رقابت‌ها با دیدار تیم‌های عقابان هندوکش و میوند اتلان پایان می‌یابد و مرحله دوم روز دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. روز چهارشنبه تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز در این رقابت‌ها به مساف هم رفتند که نتیجه بازی 3-1 به نفع شاهین آسمایی پایان یافت. مسابقات والیبال جام کابل امروز برگزار شد. به گفته عارف پیمان، مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی افغانستان، در این مسابقات 8 تیم از کابل شرکت کردند که برای 5 روز ادامه خواهد داشت. در آغاز این مسابقات تیم‌های غلام حیدر جیلانی و سروری با هم رویارویی کردند و قرار است بازی بعدی میان تیم‌های نوررحمان ترخیل و عقاب بابا راه اندازی شود. هدف از راه اندازی این رقابت‌ها گزینش بازیکنان برتر در این رقابت ها گفته شده است. قرار است امروز تیم‌های کرکت سندرایزر حیدرآباد و کنگز 11 پنجاب در لیگ برتر هند به مساف یکدیگر بروند. این رقابت‌ها شام امروز از ساعت 6:30 به وقت محلی در ورزشگاه بین‌المللی کرکت دبی آغاز می‌شود. بازیکنان افغان در هر دو تیم با هم رویارویی می‌کنند. محمد نبی و راشد خان برای حیدرآباد و مجیب زدران برای پنجاب بازی می‌کنند. در مسابقه شب گذشته نایت رایدرز با 10-2 چنای سوپر کنگز را شکست داد. در این مسابقه کلکتا نخست توبزنی کرد و در 20 اور اختصاص داده شده با از دست دادن 10 بازیکن برای تیم مقابل 167-2 قیم کرد، اما چنای نتوانست که به این هدف برسد. در 20 اور اختصاص داده شده بازیکنان چنای با از دست دادن 5 بازیکن 157-2 انجام دادند و با تفاوت 10-2 رقابت را باختند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. بر اساس گزارش های دفتر یونیسف در کابل، به اثر شیوع ویروس کرونا و فشار اقتصادی در جریان قرنطین که دامنگیر خانواده ها بود، تعداد اطفال مصاب به سوء تغذیه بیشتر شده است. ما در این برنامه دکتر بسم الله عنایت، مسئول بخش تغذیه دفتر یونیسف در زون مشرقی را از طریق تلفن با خود داریم و در این مورد پرسش های را با ایشان مطرح می سازیم. جناب دکتر صاحب، در آغاز اگر بگوین که چقدر مردم در افغانستان زیر فقر هستند و این فقر چقدر بالای تغذیه کودکان اثرگذار است؟
تشکر فیضی صاحب. سلام به شما و از طریق رادیو آزادی سلام به تمام مردم افغانستان، چی در خارج و چی در داخل کشور هستند. بر اساس سروی هایی که صورت گرفته، در حدود بیشتر از 50% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند، که خط فقر در کشور من دور تعریف میشه که یک فرد عاید روزمرهشان کمتر از در حدود معادل $1 باشه، ما به او خط فقر میگیم. یعنی بیشتر از 50% مردم روزانه عایدش از $1 کمتر است. نگه تاثیرات مستقیم بالای حالت تغذیه اطفال داره و باعث سوء تغذیه میشه. وقتی که ما میگیم سوء تغذیه یا تغذیه خراب، دو حالت را در بر میگیره. یکی سوء تغذیه حالتی است که از کاهش مواد غذایی در وجود انسان با وجود میاید. هدف ما از این سوء تغذیه است که ناشی از فقر با وجود میاید. و حالت دوم سوء تغذیه چاکی است که از افزایش مواد سوء تغذیه که او نوع سوء تغذیه هدف بحث ما نیست. سوء تغذیه از باب مختلف داره، این به سه کتگوری تقسیم شده که از باب آنی است، از باب بین البینی است و از باب اساسی سوء تغذیه است. فقر از جمله از باب اساسی سوء تغذیه است که وقتی که یک خانواده فقیر باشه و نمیخوانه که حالت تغذیه یک مادر رو درست نگاه بکنه، حالت تغذیه اطفال رو درست نگاه داری بکنه، همچنان مادران نمیتونه که یک حالت با اطفال خود شیر بده، به خاطر از اینکه از نقطه نظر روانی نرمال نمی باشه و درآمد خانواده کم میشه، از این خاطر است که بالای سوء تغذیه تاثیر گذاره.
بله، موج اول ویروس کرونا چقدر تانسته بالای رشد تغذیه کودکان تاثیر منفی بگذاره و آمار و ارقام چگونه است پیش شما؟
کرونا یک پاندمی جهانی بوده که تقریبا تمام ابعاد زندگی را متاثر ساخته و بالای تغذیه اطفال نیز تاثیر گذاره، این تاثیر قابل ملاحظه خود را داشته. در اوایل شرایط کرونا، وقتی که قرنطین به وجود آمد، در او شرط اکسس یا دسترسی به خدمات تغذیه از طرف کرونا برهم خورده و اطفال، یعنی حالت تغذیه اطفال رو به وخامت رفت. و مثل که ما تحلیل ارقام روزهای قرنطین را داریم که با ما نشان میدهد که در حدود 40% عرضه خدمات داخل بستر تغذیه کاهش یافته بود و 10% خدمات سراپای حالت تغذیه را کاهش داده بود. از این خاطر در مراحل بعدی تاثیر افزایش قابل ملاحظه در تعداد سوء تغذیه ها وجود دارد. ما در برای سال 2020 در حدود 690,000 طفل با سوء تغذیه حاد را هدف خود قرار گرفتیم، ولی تحلیل ارقام نشان می‌دهد که با افزایش 13% این تارگیت من با اصل کاشتاد ازار میرسه. این یک افزایش قابل ملاحظه در تعداد واقعات سوی تغذیه احاد می باشد.
قرار خبرهایی که از طرف وزارت صحت عامه نشر شده، گفته شده که موج دوم کرونا در راست. اداره یونیسف چی برنامه های برای تغذیه کودکان در موج دوم کرونا در نظر دارند تا سوی تغذیه بیشتر نشه در بین اطفال؟
اداره یونیسف همراه با وزارت محترم شهرداری فعالیت‌های پیشگیرانه را در روی انداخته که نه تنها این برای موج دوم کرونا که پیشگویی شده، خدماتی که در جریان روزهای قبلی کرونا مرد شده هم خدمتان عرض میکنم. تمام مراکز هی از طرف وزارت شهرداری تغذیه مشاورین تغذیه آموزش دیده وجود داشته که با مادران در مورد تغذیه اطفال و مادران خصوصا در مورد مشوره با تغذیه با شیر مادر خدمات را ارائه میکنند. همچنان در جریان کرونا تغییرات در ارائه خدمات تغذیه، فرض مثال در حالات نرمال یک طفل سوی تغذیه شدید خاص باید هفته وار به کلینیک بیاید و امو راشن یک هفته ای را باید بگیره، ولی در شرایط کرونا ای هفته وار و دو هفته ای تبدیل شد تا که امی اکسپوژر یا رفت آمد به کلینیک بایش پیدا کنه. و همچنان مثلا اطفالی که مصاب سوی تغذیه متوسط هستند در حالت نرمال راشن خود را هر دو هفته بعد میگیره، ولی در شرایطی کرونایی به ماهوار تبدیل شده. علاوه از آن تهیه گایدلاین ها، راهنمود ها و افزایش آن و توزیع آن به تمام مراکز دهی صورت گرفته. به خاطر پیشگیری وزارت شهرداری با همکاری اداره یونیسف فعالیت های زیاد را در پلان خود دارند. اول داشتن مشاورین تغذیه و ترین شده در تمام مراکز دهی که در با مادران مشوره میدن ادامه پیدا میکنه. تهیه سپلای سوی تغذیه برای تداوی مریضان سوی تغذیه در تمام کلینیک های ولایات با در نظر داشت پلان های زمستانی در ولایات صعب العمود جایی که مسدود شدن راه ها امکانات زیاد است، در اونجا یعنی پلان زمستانی هم در نظر گرفته شده. علاوه بر آن تیم های تیار یا تیم های موبایل که خدمات صحی را عرضه میکنن، خدمات تغذیه هم تن با خدمات صحی یک جای عرضه میشن. ما پلان مشوره دهی و بلند بردن آگاهی عامه مردم از طریق تطبیق پلان ریسک کمیونیکیشن اند کمیونیتی انگیجمنت پلان میگه، از طریق این تطبیق این پلان ما آگاهی عامه مردم من را هم بلند میبریم از طریق تطبیق این پلان.
خانواده ها چی برنامه های برای اطفال خود داشته باشند در موج دوم کرونا تا بیشتر محفوظ باشند و اطفالشان به سوی تغذیه مصاب نشه و اطفال بتانند که درست تغذیه شوند؟
تشکر. پیدیس چند پیام بسیار کوتاه و مهم برای خانواده های عزیز. اول اینکه تمام اطفال که دوره شیرخوری هستند باید ادامه شیر مادر یک پیام مهم امان است برای فامیل ها که با اطفالتان شیر مادران ادامه داده شود، ولو اگر یک مادر با کرونا مصاب هم باشد. در هیچ صورت توقف شیر مادر جواز ندارد. دوم، تهیه غذاهای متنوع و متکرر از قبیل سبزیجات، میوه‌جات، تخم، لبنیات و غیره که میوه‌هایی که دارای ویتامین سی هستند برای اطفال خود تهیه نماید. علاوه بر آن اطفالی که اگر با مصاب سوی تغذیه مصاب باشند باید با خاطر گرفتن خدمات تغذیه با مراکز صحی مراجعه نماید.
سلامت باشین دکتر صاحب، خیلی ممنون.
تشکر، زنده باشین.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا امروزه هم خانواده ها علاقمند خوش کردن برخی خوراکها در فصل خزانه هستند؟ چرا بعضی ها هنوز هم به این روش ادامه می دهند؟ آیا خوردن سبزیجات خشک و گوشت خام از نگاه طبی صحی است، آشیانه امروزی را به همین موضوع اختصاص داده ایم که خشک کردن بعض خوراکها چی فواید و ضررهای دارد. نخست گزارش در این مورد تقدیم می گردد که در آن می شنویم خانواده ها در فصل خزان کدام خوراکها را خشک می کنند. بعد از آن در رابطه به موضوع نظر مردم عام را گرفته ایم و در اخیر این موضوع را با یکی از دکتران داخله نیز شریک ساخته ایم که از لحاظ صحی خشک کردن خوراکها درست است یا نه. توجه کنید به گزارش برنامه که همکارم حسیب الله تلاش آن را تقدیم می کند.
با شروع شدن فصل خزان، خانواده های افغان در صدد این می شوند که برای فصل زمستان بعضی از سبزیجات و گوشت را خشک کنند و این کار از سوی خانم ها صورت می گیرد. خانم ها سبزیجات از قبیل بادنجان رومی، پیاز، بادنجان سیاه، بامیه و امثال سبزی های دلخواهشان را در خانه تهیه کرده و آن را در گوشه از حویلیشان که جای مسون و پاک و آفتاب رخ باشد خشک می کنند. بعضی ها گوسفند را کشته و گوشت آن را مانند سبزیجات در گوشه آویزان کرده و به اصطلاح مردم قاق کرده و در فصل زمستان که هوا سرد می شود از آن استفاده می نمایند. خانم هاجره باشنده شهر کابل می گوید که سبزیجات خشک شده را زیاد می پسندد و از طعم و بوی آن لذت می برد.
ما تیر ما که میشه مثلا پیاز خشک میکنم، بادنجان رومی، بادنجان سیاه، صرف خود مادم فامیل خواد دیگه، به خاطر که اقتصاد به اقتصادی هم هسته و مزه هم میته دیگه. وقتی که ما میترکاری با مثلا بادنجان پیاز خشک میکنیم خونه، اکثریت معلوم است خب پیاز پوست میشه و خرد میشه و باز در آفتاب انداخته میشه، چند روز دوام میکنه، خشک شد باز ما رو میگیریم در تکای ثانی میورداریم بر زمستان، باز یا بازور میکنه میکوبه آماده تیار در مرتبان در یک ظروفای مخصوص خوده در یخچال ما در انوریا نگهداری میکنیم. در زمستان همی بانجان به شکل یک اواسانه ما پخته میکنیم، برانی واره قروت میزنیم، بسیار مزدار.
بعضی خانواده ها خشک کردن سبزی و گوشت را یک روش قدیمی میدانند و میگویند که اکنون در هر فصل سبزیجات فراوان پیدا می شود و ضرورت نیست که ما سبزیجات و گوشت را به گونه قدیمی خشک کنیم. نازنین باشنده شهر کابل گفت که هیچ وقت ترکاری باب را خشک نکردند.
مواد خوراکی رو خوش نکردم به خاطر ازی کم کیفیتش از جی میشه بین میره و خود ما مولادای ما هم خوش ندارد. همشری ما با ما به ما داده بود اما رو تر کردم پخته کردم اما تو مزهش نبود. خوشک میکنه دمی باز اطراف شهر کابل میکنه و اگه بامیه باشه اگه بانجان باشه یه چیزا رو خوشک میکنه، پیاز و رومی رو دیگه او بازو تو کیفیتش خوب نمی باشه.
به گفته باغداران در صورتی که خانواده ها قصد خشک کردن سبزیجات را دارند حتما سبزیجات رسیده و سالم را خشک کنند، چون سبزیجاتی که در اول صبح و یا شام چیده می شود خیلی تازه و طعم و بوی بهتری دارد و فورا خشک شده و لذت خود را هم از دست نمی دهند. یاسین باشنده ولایت پروان می گوید خودش باغ و زمین زراعتی دارد و اکثر سبزی ها و ترکاری ها را خشک می کند.
سبزیجات از زمانهای سابق رواج بوده که مردم سبزی ها را خشک می کردن. حالا هم ما باغدار هستیم، همیالا خشک می کنیم. بانجان رومی، بانجان سیاه، دیگه حتی شفتل و دیگه پیاز، اینم چیزا رو ما خشک می کنیم. شفتل اول بار نقلیش که باشه اونمو خشک می شه، دیگه راش باز خشکش خوبش نمی آید و کس نمی کنه. بخاطر از یه همی صبح دیگر میگن سبزیجات جمع شود، همی هفته که بیشینه هوا سرد شود تازه می باشه. اینم تازهش تازه می باشی رو خوش بکنی بسیار خوبتر و مزیشان خوب می باشه دیگه. طبعا نگه که اکثر مردم باغدارا اول بار که میشه یکان گوسفندگ یا بز میگیرن تیرمایی بازور لاندی میکنن و خاق میکنن گوشت خاقشو منه دهیم سبزیجات رو مندازن دیگه قطق میکنن دیگه تمام زمستان هم گوشت خاق میکنن.
عبدالحمد یکی از کارمندان دولت به این باور است که خشک کردن خوراکها از نگاه علمی آن اگر بررسی شود آلوده بوده و به خصوص گوشت خشک یا به اصطلاح مردم گوشت قاق که خوردن آن خیلی مریضی ها را به بار می آورد کار درست نیست.
خوراکه هایی که خشک میشه این تقریبا از خیلی زمانهای قدیم و خیلی در جاهای مثلا که در کل جای مثال میکروب میبودیم در اونجا هم نگهداری به غور و به چیز بودن رو نگهداری میگه که همو باعث افزایش امراضای گوناگون در بین خانواده ها میشدم و اونو از مداوم الوقت هم از اون چیزها استفاده میکنم و توجه خاص نداشتن برش، خصوصا نمی گوشت خشک میساب قبلا قدید میگفتن و لاندی میگفتن میکردن برای زمستان یا اینا که تقریبا در بسر از این در جهان که چیز بودن سرزی یک بعض موضوعات را که مثلا مورد آزمایش قرار دادن بیشترین میکروب یا گوشت جمع کنه و خصوصا گوشت گاو چیزا که است بیشترین میکروب و خود جذب میکنه چی داره که ور انسان میخوره که باعث متخریش معده و امثال بسیار زیاد شده و کلش تاثیر از این خوراک های غیر صحی است که به صورت غیر صحی خشک میشه. اما در نظر من هم تو آدم کسی هستم که برخلاف شام نیستم و تو چی هم نیستم.
با باور توبا ابوی عضو اکادمی علوم افغانستان، امروزه که در هر فصل سال میوه و ترکاری تازه پیدا می شود لزومی ندارد که خوراکه ها را باید خشک کرد و می شود به گونه تازه از آنها استفاده کرد.
خب قسمه که میفهمیم به خشک کردن مثلا سبزیجات عموما سبزی و ترکاری بابا، یکی که قبلا در سابق وقتی که خشک میکردن وجه اول از این بوده که آذوقه زمستان خود جمع آوری کنن آماده بسازن بر زمستان. وجه دوم از این بوده که بسیاری از امی سبزیجات وقتی که خشک هم میشه بسیاری کسا ذوقی هم میره، مثلا بادنجان سیاره بسیار کسا بادنجان سیاره وقتی که خشک میکنن میگن که خشک شدی هزی یک مزایای دیگه و یک طعم دیگه و یک بوی خاص دیگه خودم دارم. به طور مثال گوشت همچنان خشک کردن همی غذایی که برای فصل بعدی خود مردم هایی آمادگی میگرفت این هم یک مشکلات خاص خود داشت. در غیر از او امروز که ما میبینیم بسیار کم شده این موضوع به خاطر از اینکه همگی به دسترس شان است، یعنی که زمینه مساعدتر شده، مخصوصا همین تغییراتی که در جامعه آمده، تغییراتی که در افکار آمده، تغییراتی که در روستاها آمده، مکانیزه شده خود زراعت ما، گرین هاوس ها جور شده. مثلا به این منظور تغییر یا یک تحول بسیار نیک میدانم که بتونه مردم از غذای تازه و از گوشت و لبنیات و از همه چیز به شکل تازه استفاده کنه.
نگفته نماند که هر کس طبق علاقمندی خود سبزیجات را در هر موسم خشک می کنند و گوشت را در خزان، ولی مهم این است که در قسمت تهیه و پخت آن توجه کنند تا کاملا کیفیت خود را از دست ندهند.
دوستان گرامی، استفاده از خوراکه های چون سبزیجات خشک و گوشت قاقز لحاظ صحی درست است یا نه؟ آیا سبزیجات و گوشت بعد از خشک شدن ویتامین و ذائقه خود را دارند؟ سبزیجات خشک شده و گوشت قاق چه ضررهایی برای صحت ما دارند؟ پاسخ این سوال ها را در مصاحبه‌ای که با دکتر جاوید متخصص امراض داخلی یکی از شفاخانه ها انجام داده ایم میشنوید. دکتر صاحب، نخست ایده میشه بر ما بگوین که بعضی خوراکه هایی که مثل سبزیجات یا گوشت قاق میکنن از لحاظ طبی آیا ای صحی است یا نه؟
نظر سی و نظر طبی خوردن این مواد غذایی مشکلات خود داره، چون خشک شدن از یا و یا نگهداری از یا به شکل درستش که نشه سبب بروز مشکلات در نزد انسان ها میشه.
میشه ایده بگوین که وقتی که امی سبزیجات که خشک میشه آیا ویتامین های خود را یا گوشت که خشک میشه امو ویتامین خود را داره یا ای که ویتامین هایش هم از دست میده؟
بعضی ویتامین ها و املاح و پروتئین هایی که در گوشت و ترکاری و یا است یا از اثر آفتاب مستقیم یا درجه حرارت بلند یا سرخ شدن زیاد یا فریز یخ شدن بسیار از خاصیت خود از دست میدن. زیادترین مقدار چیزی که ضایع میشه از ترکاری ها و میوه‌جات یا ویتامین سی از زیاد کیا بسیار مقاومت کم در مقابل نور آفتاب دارن، شعاع آفتاب دارن، ویتامین سی شان ضایع میشه و از بین میره. برعکس تعداد مواد دیگه مثل ویتامین B1 B3 و یا اس و یک ذره مقاومت دارن. بر علاوه از این مسئله که ویتامینا از یا بین میره، این پروسه که یا خشک میشن و یا فریز میشن یا ضرورت به یک تعداد مواد دیگه دارن. فرضاً گوشت به خاطر خوش شدنش مقدار بسیار بلند نمک استفاده میشه که خوردن خود نمک به ذات خود سبب بروز امراض مختلف نزد انسان ها شده میتونه.
اکثر خانواده ها وقتی که از این خوراک های خشک یا سبزیجات خشک استفاده کنن یا از گوشت خشک استفاده میکنن، مثلا کدام مریضی ها پیدا میشه از خوردن از این خوراک ها؟
از خوردن گوشت خشک مثل که برتون گفتم، خود نور آفتاب سبب تخریب ویتامین سی میشه، تعداد ویتامین های دیگه که مقاومت ندارن در مقابل حرارت یا استفاده بهش، از حد نمک در داخل از یا متاسفانه به مو شکل و اکثرا به قسم شوق یا به مثل یک عنانه یا خوردان میشه، سبب بلند رفتن فشار، سبب پیدایش امراض قلبی، سبب مشکلات معده، روده و تا سبب سرطان های معده و روده و یا شده میتونن.
دکتر صاحب، میشه در آخر در مورد ازی بگوین که بعضی خانواده ها بازم شاید به خاطر اقتصاد ضعیف باشه، انایایی که باغدار هستن میخوان خشک کنن، امی سبزیجات یا گوشت خشک میکنن، با چه شکل خشک کنن که مناسبتر و خوبتر بیاید؟
اولا کوشش کنن که فعلا از خشک کردن کده رو به منجمد شدن بیارن، یعنی شرایط شه سال فعلا برق است، یخچال است، یاس یا را کوشش کنن که یخ نگاه کنن از خشک کردن و بازم اگه خشک میکنن از نمک تیار به مقدار زیاد استفاده نکنن و زمانی که دوباره او را استفاده میکنن باید حداقل بر 10 دقیقه یا 5 دقیقه در هوا گرم بانن که نمکای ازو بعد از 2-3 دفعه آب کش کردن از خود گوشت زایش و باز قابل استفاده است و به این شکل است ترکاری ها چون در محیط آلوده است کوشش کنند پیش از استفاده او را در آب گرم مخلوط کنند، بعد از چند بار آب کش کردن با استفاده کنند.
سلامت باشین، یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، دکتر جاوید متخصص امراض داخلی موظف شفاخانه آریانا کابل بود که در مورد فواید و ضررهای سبزیجات و گوشت خشک شده صحبت کرد. برنامه خانوادگی آشیانه هم در همین جا به پایان می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
کبوتر به سرشان ای من جاری